این چیز نیستش که ارجاع بدیم به اصطلاح علتش رو به مردم که مردم نمیدونن یا مردم به اصطلاح متوجه قضایا نیستن یا روشنفکران یا رهبران جامعه. خیر، این برمیگرده به اون ساختار دیرپای استبداد پدرسالارانه و نهادینه شده به اصطلاح تک آوایی و تک صدایی که اجازه نداد هیچ چیزی امکان ظهور و بروز پیدا بکنه. کار ما حالا به جایی رسیده که امروز میبینیم در چه شرایطی قرار گرفتیم که بعضیا به اصطلاح آرزوی بازگشت به دوران طلایی اعلی حضرت مثلا دارن، فرض میگم، در حالی که همون دوران طلایی بوده که هیچ حقی، هیچ او امکانی غیر زاله که مجال بروز وجود نداشت، بیان اکسپرسیون وجود نداشت، و این چون وجود نداشت یه دفعه وقتی این به اصطلاح فشارها برداشته میشه، یهو تمام همه حرکت ها میخوان همه آن چرا که تا الان نداشتن به آن دست پیدا کنن. در جریان انقلاب هم مجددا یک فضایی فراهم میشه که به اصطلاح بخوان این رو تجربه و تمرین بکنن، ولی همون تجربه تمرین در همون فردای انقلاب هم باز به دلیل برآمدن مجدد استبداد پدرسالارانه، این بار در هیئت و در کسوت و در قالب دیگر، همون رویه و همون به اصطلاح تصمیم از گرده کشیدن رو به شکل و اشکال یا قالب‌های دیگری چیکار می‌کنه. بنابراین بحث من اینه که اون چیزهایی که ما در خصوص نظام‌های اقتدارگرا می‌بینیم، من اینا رو بیان می‌کنم و بعد به تعبیر می‌تونیم به اصطلاح ببینیم که تا چه اندازه این مفاهیمی که در این کتاب مطرح شده تا چه اندازه با دموکراسی نزدیکی داره، تا چند اندازه به اصطلاح فاصله داره با دموکراسی، و علاوه بر اون قابلیت به اصطلاح اعمال یا تصویر پردازی اون در ارتباط با جامعه خودمون تا چه پایه هست. من چند تا نکته رو مطرح میکنم، یه ویژگی ها رو سریع میگم و بعد میریم به اصطلاح ببینیم که این ویژگی ها کجا حضور دارن. حتی خود بیان اینها نشان دهنده اینه که آیا این ویژگی ها ما تا چند اندازه با اینها ملموس. قدرت مرکزی نیرومند انبوه یا به عبارت دیگه دولت متمرکز قدرتمند، آزادی های سیاسی بسیار محدود و آزادی های مدنی که باز همینطور، فقدان حضور احزاب سیاسی و سازمان ها و گروه های نفوذ، گروه های فشار، گروه های زینف، فقدان یا محدود بودن اون چیزی که ما در عرصه علوم سیاسی، در گفتمان علوم سیاسی ازش به پلورالیسم سیاسی یاد میکنیم، تنها یک صدا و یک آوا، یک منفعت، یک نفع به اصطلاح وجود داره. همه مفاهیم، همه چرخ‌ها، همه به اصطلاح رسانه‌ها، همه ابزارها در خدمت بیان این تنها منفعت به اصطلاح یا این تنها گروه وجود داره. در حالی که عرصه سیاست مدرن در واقع عرصه به اصطلاح حضور پلورالیسم سیاسی و کثرت منافع سیاسی هستش، منافع رقیب. عرصه قدرت هم عرصه سیاست هم عرصه رقابت گروه ها و منافع رقیب برای کسب قدرت و صلح. این چیزی که تلقی که ما از مبارزه برای صلح و به اصطلاح قدرت. بعد مفهوم بعدی، ابتناع مشروعیت در نظام های اقتدارگرا و نظام های شبه اقتدارگرا بر مبنای دماگوژی، عوام فریبی، احساسات، ام از احساسات دینی، ملی، مذهبی، قومی، نژادی، زبانی، و بعد تهییج، تشجیع و بسیج احساسات و عواطف توده ها، و بویژه نکته اینجاست، بویژه هویت یابی و همسان پنداری یا این همانی نظام سیاسی، نه در مقام شر ضروری بلکه در مقام موهبت الهی و در مقام ناجی برای مبارزه با معضلات و مصائب و بلایایی که ریشه‌اش رو فرافکنی میکنه به عنوان دشمن خلق یا دشمن مردم یا دشمن انقلاب یا دشمن به اصطلاح فلان، به اصطلاح اینا چیکار میکنه، ارجاع میده. و بعد ویژگی بعدی، پوپولیسم گسترده. این توی جامعه ما وقتی که در ابتدای انقلاب راه‌های متعددی مطرح شده بود، دو راه عمده به اصطلاح وجود داشت مطرح بود، یه راه لیبرالیسم یا راه نظام سرمایه‌داری یا توسعه لیبرالیستی، الگویی که کشورهای اروپای غربی و کشورهای به اصطلاح مدرن اروپایی و کشورهای صنعتی و توسعه یافته اون رو در پیش گرفته بودن، یکی هم به اصطلاح الگوی عرضم خدمت شما توسعه از بالا یا الگوی توسعه به اصطلاح کمونیستی یا شیوه های متمرکز اقتصاد دستور غیر ظالم. و این وسط چون حرکت ها مسائل به اصطلاح با توجه به انقلاب و تحولات دیگرگونی زیر بنایی که مطرح شده بود، اینها داعیه های مطرح شد تحت عنوان الگوی راه سوم یا الگوی میانه، تلاش برای اینکه یک راه سومی را بشه و از دل این. اما این نهایتا این راه سوم از کجا سر آورد؟ از دل یک نوع پوپولیسم، یک نوع مردم‌گرایی مبتذلی که نه برنامه اقتصادیش مشخص بود، نه برنامه اجتماعیش مشخص بود، نه برنامه به اصطلاح فرهنگیش مشخص بود، و دیدیم که به اصطلاح جامعه رو و نظام سیاسی اقتصادی رو به اصطلاح به کجا کشوند. یکی دیگه از ویژگی‌های به اصطلاح رژیم اقتدارگرا یا نظام‌های اقتدارگرا و شبه اقتدارگرا عدم تفکیک حوزه‌های مختلف هستش، یعنی یک سری ایجاد موانع و تضییقات اساسی ساختاری و کارکردی جدی در برابر استقلال و اتونوم قضایی، حقوقی و قانونگذاری. مرزهای سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه در هم مخدوش، یعنی همون بحثی که به اصطلاح در آغاز قرن 18 هم تلاش های شده بر حول به اصطلاح مسئله و ضرورت تفکیک قوا، حالا ما تو وقت به اینجای میرسیم که در نظام های اقتدارگرا این هر سه میره در قالب یک اقتدار تام و تمام. نمونهش تو مصر چه در دوران چیز ارزم خدمت شما جمال عبدالناصر که اشاره میکنه کتابش، چه در دوران انور سادات که بازی مقداری تعدیل های صورت میگیره، و بعد در دوران سیسی. ما می‌بینیم که این حوزه ها کاملا به اصطلاح در هم به اصطلاح ادغام میشه، یکی میشه، و حوزه استقلال عمل به تعبیری کاملا نفی میشه و کنار گذاشته میشه. نکته دیگه که تو نظام های به اصطلاح اقتدارگرا وجود داره که امکان تحول و امکان پیشرفت ما، چون تک تک این موانعی که تا الان هشتایی که برشمردم همشون به عنوان یک دیوار اساسی در برابر تلاش برای بست و گسترش نهادینه کردن دموکراسی و بست و گسترش مناسبات دموکراتیک عمل میکنن و امکان و اجازه به اصطلاح ظهور دموکراسی رو به معنای اراده مردم از طریق مشارکت، از طریق رضایت فراهم نمی‌کنه. مسئله یک شامون به اصطلاح عدم احزاب، وجود احزاب سیاسی غیر ظالم. مسئله اینه، عدم امکان بسیج اجتماعی گسترده توسط نیروهایی که خارج از ساختار قدرت هستن. بله، ساختار قدرت به کمک تبلیغات، به کمک ابزارها و لوازم و لواحقی که در اختیار داره، مطبوعات و غیر ظالم، به ویژه در نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک، به ویژه نظام‌های اقتدارگرایی که به ایدئولوژی دینی به اصطلاح مجهز هستند، این امکان بسیج از طریق به اصطلاح تأکید یا از طریق تحریک تعبیری باورها و ایمانها و فیس میتونه چیکار بکنه؟ بخشی از مخاطبان رو بسیج بکنه برسید. اما این طرف دیگر یعنی نیروهای اجتماعی در جامعه امکان بسیج عمومی رو ندارن، اپوزیسیون یا نیروهای سیاسی یا حتی نیروهایی که مثلا در خود جامعه در قالب نیروهای به اصطلاح داوز اند هاکس حضور دارن، بازها و کبوترها، اصولگرایان و اصلاح طلبان. وقتی این یکی در قدرت قرار میگیره، اون یکی اون امکانات ازش سلب میشه، یا عکس قضیه، یغمای مشاغل، اسپویل سیستم. ولی در ایران اینجوری نیست. در ایران همواره یک جریان به اصطلاح همه امکانات تبلیغی، بسیج و چیزای نیروها رو در اختیار داره. این عدم امکان بسیج نیروهای اجتماعی و به میدان کشاندن نیروهای اجتماعی از سوی نیروهای اپوزیسیون در قدرت یا نیروهای اپوزیسیون وفادار به نظام، یکی از معضلات اساسی هم در راستای مدرنیزاسیون نوسازی است، هم در راستای توسعه و هم در راستای به اصطلاح مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی است. و همواره به صورت و زمینه رو چیکار میکنه؟ زمینه رو فراهم میکنه برای به اصطلاح پیشرفت اقتدارگرایی و پیشرفت سیطره چیز. این به اصطلاح یک بچه قضیه است. یک بچه دیگه ای که ما در خصوص مسئله اقتدارگرایی میبینیم که در این کتاب خیلی کمرنگ به اونها پرداخته شده، ولی ما در جامعه خودمون خیلی پررنگ میبینیم ایناست که به عنوان ویژگی های بارز نظام های به اصطلاح چیز قرار میگیره، نظام های اقتدارگرا قرار میگیره. مفهوم یک، حضور سلطه، سرکوب و سانسور به طور تمام عیار توسط هم نهادها و نیروها و ابزارهای ساختاری موجود در حاکمیت، هم توسط نیروها و ابزارها و ساختارهای فراحاکمیتی و هم توسط نیروها و ابزارها و به اصطلاح ساختارهای به تعبیری سنتی و دیرینه و دیرپایی که در جامعه وجود دارند، اما ممکنه در بسیاری مراحل و در بسیاری موارد پنهان و در لایه‌های پنهانی عمل بکنند. منتها این نهاد سنت در واقع در به موازات اون دو جریان دیگر به ویژه بعد از انقلاب ایران نقش اساسی و نقش اساسی و مهمی رو ایفا کرد که در نظام اقتدارگرا یا شبه اقتدارگرای گذشته، یعنی در نظام پاد محمد رضا شاه، این نقش اساساً بر عهده او نبود و او در حاشیه و بلکه در مقام به اصطلاح منتقد قرار داشت. اون چی بود؟ نقش مشروعیت بخشی. این مشروعیت بخشی رو کدوم نهاد داشت؟ نهاد سنت. نهاد سنت به اصطلاح در قالب ساختار روحانیت و ساختار نهادهای دینی یا نهادهای به اصطلاح تئولوژیک فقهی خودش رو نشون میداد. در گذشته این نهاد نقش توجیه کننده مشروعیت بخش نداشت. درسته که بخشی به طور تاریخی، بخشی بسیار کمرنگ از این نهاد تلاش میشد در خدمت قرار داده بشه، مثل آنچه که در قانون اساسی مشروطیت اومده بود که به اصطلاح سلطنت یک موهبتیست الهی که توسط مردم به پادشاه تفویض می شود، درست؟ اما این معنا به ویژه به تدریج رنگ باخته به کمرنگ می شود. اما در انقلاب این معنا در واقع، و از اون طرف این نهاد بیشتر موضع انتقادی، موضع به اصطلاح ضد مشروعیت بخشی یا دی لجیتیمایزینگ رو داشت، یعنی مشروعیت زدائی رو داشت از نظام. اما در فردای پس از انقلاب این نهاد به صورت یکی از نهادهای بسیار اساسی با کار ویژه مهم مشروعیت بخشی به ساختار قدرت تبدیل میشه و در خدمت مشروعیت بخشی به ساختار قدرت قرار میگیره. حالا بر این مبنا هستش که این نهاد اون وقت امکان به اصطلاح به زیر سوال بردن یا به چالش کشیدن ساختار قدرت رو هم چیکار میکنه؟ به طریق اولا سلب میکنه یا یه مقداری کاهش میده. چرا؟ به دلیل بحثی که ما ازش تحت عنوان یگانگی منبع قدرت و منبع مشروعیت بخش یاد میکنیم. منبع مشروعیت بخش و منبع قدرت با هم دیگه، یا ساختار قدرت و منبع مشروعیت بخش، وقتی به اصطلاح به یگانگی یا به هوموجنیتی و همگنی و همسانی که میرسن، دیگه امکان تفکیک اون دوتا از هم نیست. اینها دیگه حالا یک پارچه شدن، بنابراین کارویژه واحدی بود. اون کارویژه واحد چیه؟ تداوم بخشیدن به قالب های موجود. این تداوم بخشی رو ما در قالب چی میبینیم؟ در قالب مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام. درست. مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً مؤید وحدت و یگانگی این دو، یعنی ساختار قدرت و ساختار مشروعیت بخش یا منبع مشروعیت بخش. منبع مشروعیت بخش چیه؟ داکترین های سنتی هستش که به طور بسیار قوی و قدیم قدرتمنده، بعد از حدود و ثغور مشخصی، مؤلفه ها و فاکتورهای نظری مشخصی برخورداره، بعد از پشتوانه عظیم و قویم قدیم فقه برخوردار هستش و غیر ذلک. یه مثال بزنم، مثلا در گذشته در دوران پیشا مشروطه و حتی پیش از انقلاب ایران، نهاد روحانیت یا نهاد سنت به عنوان یک داکترین که کارکردهای داکترینال داشت، یک نهاد مستقلی محسوب میشد که این نهاد مستقل اتوریته مستقلی هم داشت، اقتدار مستقلی هم داشت و بنابراین انتظارات و توقعات کارویژه های معینی از این نهاد هم چی بود؟ متصور و متصور بود، درست؟ از جمله این بود که زمانی که افراد در برخورد با ساختار سیاسی و ساختار قدرت به چالش می رسیدن و ساختار قدرت سعی می کرد اونها رو به اصطلاح در کنج دیوار قرار بده، اینها در حقیقت پناه می بردن به مرجع اساسی تظلم و دادخواهی. این مرجع اساسی تظلم و دادخواهی چی بود؟ همین نهادی که الان مشروعیت بخش شد، یعنی نهاد روحانیت. برای همین بود که همیشه می گفتیم به لحاظ تاریخی بیت مرجعیت، بیت روحانیت، زاویه ها و اماکن متبرکه و عتبات و اماکن مشرفه، زاویه های به اصطلاح مشرفه و غیر ذلک، اینها به عنوان مرجعی بودن برای تظلم و دادخواهی. یعنی افراد مراجعه میکردن و اما زمانی که این مرجع با ساختار قدرت، چون اونجا تظلم در برابر ساختار قدرت بود و او حمایت میکرد، یعنی روحانیت میستاد و قدرت رو به اصطلاح یا دست کم قدرت یه مقداری شرم و حیا میکرد و به اصطلاح کوتاه میومد و اما وقتی که این دو نهاد یکی میشوند به این حد یگانگی که میرسیم، مشروعیت بخشی به قدرت و تحکیم منبع مشروعیت بخش به اصطلاح دو تا کار ویژه متقابل، یک رابطه دیالکتیکی با هم برخوردار. برای همینه که دیگه ما نمیتونیم اون تعبیری که شریعتی به کار برده بود تعبیر غلط اندازی بود، تعبیری بود که اساساً به لحاظ جغرافیای تاریخی نداشت، غلط بود، یکر که میگفت امروزه به اصطلاح پای هیچ سند استعماری رو هیچ آخونده به نجف رفته ای امضا نکرد. خب آخونده به نجف رفته که محل قرارداد نبود، ترفیت و موضوعیت و به اصطلاح محملی در این رابطه نداشت. قراردادهای مثلا واگذاری خزر یا واگذاری چاهبهار یا واگذاری مثلا ارزم سرخس یا غیر ذلک رو کی امضا میکنه؟ وزیرا وکلا مثلا وثوق الدوله قرارداد ننگین 1907 یا 1919 رو امضا میکنه، یا ارزم خدمت شما قوام اون به اصطلاح اقدامات رو در ارتباط با روسیه انجام میده و کلاه گشادی سر استالین میذاره و غیر ذلک. درست؟ زمانی میتوان این رو پذیرفت که این نهاد در مرجعیت قدرت و ترفیت و محل امضاء قرارداد باشه، بعد ببینیم که آیا مثلا قرار. بنابراین از اینجا به این نتیجه میرسیم که در نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک ما زمینهای هم آسیب پذیری منبع مشروعیت بخش بیشتره که شرایط برای فراهم شدن بحران مشروعیت ایجاد میشه و هم به اصطلاح شرایط برای ایجاد تبعات و تالیهای فاسد بیشتر فراهم میشود. بنابراین ویژگی های دیگری که در این راستا میتونیم به اصطلاح ارائه بکنیم اینه، یکی مسئله فساد مالی، فساد اخلاقی بی سابقه و غیر قابل تصور، زوال و افول پرنسپ ها و قواعد و اصول اخلاقی که یک نظام سیاسی دوامش بر مبنای اون اصوله. قبل از این که اصول سیاسی یا منابع قدرت و نظامی یا غیرو موجبات تداوم و بقای نظام‌های سیاسی رو فراهم بکنه، این اصول اخلاقی و هنجارها و قاعده‌های ارزشی هستش که تداوم مثلا نهاد خانواده رو تضمین می‌کنه. نهاد خانواده‌ای که پدر در یه جایی باشه، مادر در یه جایی باشه، بچه‌ها پراکنده میشن. بنابراین به رغم وجود سلاح یا نیروهای اساسی برای تضمین بقای دولت مدرن، دولت مدرن به قواعد و پرنسیپ‌های اخلاقی نیست. این اصول اخلاقی یک بخشش از دل تئولوژی، از دل فقه، از دل منابع دینی برمی‌آید، یک بخشش از درون عرف درمی‌آید. این عرف در نتیجه رفتارهای متعددی که در فرایند عمل صورت می‌گیره یا به اصطلاح دوام و قوام پیدا میکنه یا از حیز انتفاع میافتد. یه مثال میزنم برای دونه دونه، چون گفتن رفت بدیم این مسائل رو به من، چون همواره امتناع دارم از ورود به مباحث مربوط به اصطلاح پراتیک سیاست جامعه خودمون، چون این یه به اصطلاح مثالی که در این رابطه میزنم مثال خیلی جالب بود، الان از ذهنم پرید. به هر حال تضعیف مبانی و به اصطلاح منابع اخلاق سنتی و نهادهای دیرپای و کهن، بی اعتمادی توده ها در این فرایند به وعده های به اصطلاح رهبران، یأس و حرمان و در نهایت گریز از مسئله مشارکت سیاسی، چون مشارکت سیاسی و به اصطلاح حضور در پای صندوق ها زمانی به اصطلاح به باز تولید خودش می پردازد که اون انتظارات، اون وعده ها، اون به اصطلاح خواسته ها و اون مطالباتی که مردم داشتن دست کم به صورت 50-50 یا یعنی نصفش تحقق پیدا کنه. وقتی توده ها در فرایند مشارکت سیاسی شاهد این هستن که اون وعده ها، اون آرمان ها، اون تحقق مطالباتشون تحقق پیدا نکرده، دچار به اصطلاح همونطوری که در شرایط دیگر دچار سیاست زدگی می شوند، اینجا دچار سیاست گریزی می شوند. هم سیاست زدگی یعنی بردن امر سیاست، امر سیاسی the political به گونه کاذب و سوری و فرمال و تبلیغاتی در میان توده ها و سیاسی کردن توده ها، ولگریزه کردن سیاست، و هم سیاست زدائی از توده ها، دقیقاً کارویژه هایی است که رژیم های اقتدارگرا به مقتضای مورد چیکار میکنن، دست به دست میزنن. اونجایی که نیاز باشه مردم رو سعی میکنن از هر گونه پرداختن به سیاست منع بکنن. یک نوع سیاست پدرسوخته بازیه، سیاست آب پدر مادر نداره، سیاست فلانه، و سعی کنین بچه‌هاتون از رفتن به خیابون ها، از رفتن به سیاست، از رفتن به عرصه پراتیک سیاست مثلا منع بکنین. از اون طرف زمانی که نیاز میشه مردم ما آگاهن، مردم ما فعالن، به لحاظ سیاسی مقایسه بکنید. و حتی این رو، این بحث رو ما خود روشنفکران هم همین داریم، میگیم نگاه کنید مردم ما یا جوانان ما یا غیر ذالک اینا چه درکی از سیاست دارن. نه خیر، اینا توهمه. ما تو خود دانشکده های خودمون داریم میگیم که کمترین درکی از سیاست به معنای عمقی و ژرفی به اصطلاح وجود داره. خب این فرایندها نتیجه نهاییش چی میشه؟ انفصال و انفعال توده ها. انفصالشون از چی؟ انفصالشون از عرصه سیاست، انفصالشون از به اصطلاح عرصه عمل، انفصالشون از عرصه تعهد، انفصال و جداییشون از عرصه به اصطلاح کارویژه ها و وظایف و تکلیف و غیره، و انفعالشون نسبت به آنچه که قراره بر سرشون بیاد، داره بر سرشون میاد. این کلیاتی بود که من حتی برای متوجه این بحثایی که در این کتاب شده، انواع رژیم های اقتدارگرا و شبه اقتدارگرا رو و تفاوت ها و تمایز هاشون رو با حوزه های به اصطلاح دموکراسی و چیز گفتم. یک نکته رو بگم و بعد دیگه وقت خودم رو کلا بپیشم. اون که من به یه مفروض اشاره میکنم که در این کتاب به اون مفروض به اصطلاح پرداخته نشده، و یک وجه این مفروضه تلاش برای اشاعه، من این سری میخونم که تلاش برای اشاعه و بسط و گسترش دموکراسی که معمولا از سالهای آغازین دهه 1990 تحت عنوان دموکراتیک پروموشن، که تحت عنوان ترویج دموکراسی آقای دکتر در این کتاب آوردن، اما ترویج و اشاعه دموکراسی هستش، در قالب یک سری کمک ها و اقدامات مختلف مادی و معنوی از سوی مؤسسات و سازمان های مختلف کمک دهنده و دستگیر و سازمان های غیر دولتی شروع شده بود. اینا بعضن یه سری تردیدها و به اصطلاح دودیلی‌ها و نگرانی‌های نیست همراه بوده، و پیشتر از آن در قالب این فرایند مربوط به دهه 90 نیست، برخلاف نظر خانم اوتاوی، در قالب فرایند بسیار اساسی و کانسپچوال یا بسترمند، یعنی فرایند دموکراتیزاسیون صورت گرفته. اگر قراره ما در یک جامعه شاهد افول قدرت یا افول نفوذ و اقتدار رژیم های اقتدارگرا باشیم، اینجاست یه پیش شرط اساسی لازمه برای اینکه نهادهای دموکراتیک چیز عزم خواهم، برای اینکه رژیم های دموکراسی شکل بگیرن و ما از دامنه حضور و سلطه و سیطره رژیم های اقتدارگرا کاسته بشه، این امر ضرورت یک پیش شرط، ضرورت وجود یک پیشرفت اساسی است. اگر قرار است دموکراسی در این یا آن جامعه، به ویژه در جوامع در حال توسعه یا جوامع جهان سوم یا جوامع دستخوش حاکمیت های اقتدارگرا و نظام های اقتدارگرا، ایجاد استقرار یابد، این هم مستلزم آن به اصطلاح پیشزمین اساسی است. اون عبارت است ایجاد و فراهم آوردن نهادها و مناسبات دموکراتیک و انجام و اقدام راهکارهایی است در بسط و گسترش این قبیل نهادها و مناسبات. یعنی ایجاد و گسترش تربیت جامعه مدنی، بسط و گسترش تمام عیار احزاب سیاسی دموکراتیک و فراهم کردن فضای دموکراتیک برای حضور و مشارکت احزاب سیاسی، گروه های زینف، گروه های نفوذ، سازمان ها و انجمن های محلی و ملی، اتحادیه های صنفی و سیاسی، اتحادیه های کارگری، انجمن ها و نهادهای نظارتی مردمی که از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین سطوح رو با تحتیزه. این البته این نهادهایی نیستش که تو این کتاب خانم اوتاوی توصیه کرده باشه. چرا؟ چونشون عمده دموکراسی رو در قالب کمک های مردمی به ویژه از جانب ایالات متحده میدونه، که البته یه تناقض اساسی در صفحه 5 و در صفحه 16 من اشاره کردم که خودش هم به این تناقض میپردازه. دقیقا با این نکته آقای دکتر موافق هستم که روی کرده خانم اوتاوی یک روی کرده انتقادی به ویژه در ارتباط با به اصطلاح تلاش برای اعمال یکسویه مفهوم دموکراسی در این جوام است. اما این نکاتی رو که میگم در این کتاب محل توجه جدی قرار نگرفته. اتحادیه‌های صنفی و سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌ها و نهادهای نظارتی مردمی، رسانه‌های مستقل و انتقادی، محافل فکری، فرهنگی و نظری در سطوح مختلف جامعه، نهادهای روشنفکری، بست و گسترش نهادهای آموزشی، تعلیم و تربیت از مدارس تا دانشگاه‌ها و بالاخره ایجاد روحیه انتقاد و انتقادپذیری است که به اصطلاح این شرایط اگر فراهم بشه، چنان که در اروپا از بعد از انقلاب صنعتی ما 4 تا فرایند اساسی رو میبینیم، اگر این فرایند ها نمی بود، اون صورتبندی یا فرماسیون اساسی که امروزه به عنوان صورتبندی دموکراتیک در جوامع اروپایی وجود داره هرگز پا نمی گرفت. فرایند عقلانی شدن، فرایند دموکراتیزاسیون، فرایند سکولاریزاسیون و خود انقلاب صنعتی به عنوان یک بستری که این حرکت ها چیکار میکنه، به اصطلاح تشدید میکنه. بنابراین ما به زعم من این دست کم این 3 تا فرایند، چون تبعات و نتایج انقلاب صنعتی که به هر حال رسیده، اما فرایند سکولاریزاسیون که نهادهای عرفی در جامعه تعیین کننده به اصطلاح سمت و سوی اداره امور جامعه باشه و در سایه این بست و گسترش عرفی شدن یا استقرار شریعت، زمانی که هگل در قرن 19 بحث به اصطلاح استقرار شریعت در آیین مسیحیت رو مطرح میکنه، ناظر به همین تلاش برای نهادینه کردن فرایند عرفی سازی یا فرایند سکولاریزاسیون هستش. و بعد وقتی این دوتا صورت بگیره، یعنی عقلانی شدن، اونم دقیقاً من تأکید میکنم عقلانیت ابزاری، عقلانیت ناظر به هدف، عقلانیت متضمن مقصود، و بعد فرایند به اصطلاح سکولاریزاسیون، اون وقت این دوتا هستش که زمینه رو برای فرایند دموکراتیزاسیون یا تلاش برای بست و گسترش نهادهای دموکراتیک، مناسبات دموکراتیک و امور دموکراتیک فراهم میآورند. این 3 فرایند در واقع پیش شرط و پیش زمینه‌ای هست که امکان و اجازه چی رو، امکان و اجازه اقتدارگرایی تمام قد رو بر نمیتابد، نمیدهد، امکان و اجازه چنین چیزی نمیدهد. یک و دوم این که در واقع زمینه رو برای این فرهم میافه که خود مردم به طور به اصطلاح عینی، کانکریت و ملموس در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشن.
مرسی، ممنونم آقای دکتر. کاملا حوزه نظری کتاب رو به خوبی تشریح کردیم و به نوعی غیر مستقیم هم ربطش دادیم به ساختار قدرت در ایران. البته از حوزه عملی و عملیاتی فاصله گرفتیم که فکر کنم آقای مشفق اگر اشتباه نکنم مسئول برگزاری انتخابات بودن از طرف وزارت کشور، بتونه این بحث رو خیلی از نظر عملیاتی پوشش بدن. آقای مشفق در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر واقعا مطرح کردن که من خیلی استفاده کردم. بله، اگر قرار باشه که این نکات ارزشمند محوری که حضرت عالی فرمودین در کشور ما و در جامعه ما پیاده بشه، خوب نیازمند هم به اصلاح قوانین، هم خارج کردن قانون اساسی از ماهیت پارادوکسیکال بودن و اون تفکیک قوایی که شما توی فرمایشاتون هم اشاره کردین، تو کشور ما از یه طرف تفکیک قوا صورت گرفته تو قانون اساسی، از یه طرف رفته زیر نظر ولایت امر، اینا خب تو یکی از اصول قانون اساسی، یعنی عملا 3 تا اداره کل. من یه زمانی که آقای هاشمی زنده بودن هفتش ما مونده بود به انتخابات 88 انتخابات ببخشین آقای روحانی دور اولشون
92.
من یه وقتی از آقای هاشمی شخصا گرفتم و خصوصی رفتم پیششون و چند تا نکته مطرح کردم. گفتم شما واقعا مقصرین اون موقع با آقای هاشمی، مثلا آمدین تفکیک قوا رو مطرح کردین از قبل اینو گرفتین، یعنی شکلی از تفکیک قوا رو روی کاغذ که قانون اساسی باشه پیاده کردین، بعد دوباره تفکیک قوا رو دوباره ادغامش کردین در هم، بعد آخرش هم میگه که اینا قوا مستقل از یک دیگرن. اصلا الان ببینیم مثلا ستا قوه همین در این تقریبا 3-4 ماه اخیر اگه دقت بفهمین اینا جلسه با هم میذارن، رئیس دستگاه قضایی، رئیس مجلس، رئیس قوه مجریه راجع به بودجه کشور، لایه بودجه که از اختیارات مصرح رئیس جمهوره و اصلا نه رهبری تو این حوزه اختیاری دارن نه قوای دیگه، فقط رئیس مجلس، رئیس دولت هست که باید لایه بودجه رو تنظیم بکنه ببره مجلس. اینا مجلس هم بالاخره با چکشکاریایی که میکنن این لایه رو با کم و زیاد کردن حالا هر چی بد تصحیح کنه تموشو رفتن. خب این ستا اینا میان آمدن به حساب لایه بودجه رو بالا پایینش کردن و بعد ارجاع داده شده به مجلس شورای اسلامی. ملاحظه فهمیدین؟ مجلس هم بالاخره بعد ظاهرا حالا تا اونجایی که من حداقل شنیدم مورد تایید رهبری هم قرار گرفته. بعد خب مجلس چیکار میتونه بکنه تو اینا؟ مجلس رو تصویب بکنه نه فرض. چون مجلس زیر نظر رهبری. اینا به تعبیری به اصطلاح مجلس به نمایندگی از رهبری داره قانون گذاری میکنه. ملاحظه فرمودین به نمایندگی از ولی فقیه. بل دستگاه اجرایی کارگزار رهبری است. به نمایندگی از رهبری به اصطلاح کارهای اجرایی حکومت رو انجام میده. و به قول معروف دستگاه قضایی هم که دیگه به قول معروف چیز است دیگه، منصوب و مستقیم مقام رهبری در جمهوری اسلامی است. خب شما فکر کنین که با این تفاصیل ببینیم، یا مثلا تو اصل نورسه قانون اساسی حتما دوستان دیدن اساتید میدونن، اینجا میگه مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتباری نداره الا در دو جا، یکی اون به حساب چیم اعتبارنامه نماینده ها که بررسی میکنن نماینده ها، خب تو اونجا اختیار ده. یعنی شورای نگهبان دیگه اونجا جایگاهی نداره، یکی هم در رابطه با یه موضوع دیگه، دو تا چیز ها بله در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان که مجلس رئیس قوه قضاییه جالب رئیس قوه از حقوقدانان هم اون معرفی میکنه به مجلس، مجلس هم بالاخره بی حقوقدانان رو که هم بیش مجبور رای میده بالاخره اینجوری سینه. خب میخوام بگم ببینید ما باید برگردیم به این نهاد و این ساختار قدرت تو ایران که من معتقدم یه بخش قابل توجهش برمیگره به قانون اساسی. قانون اساسی ما ضمن این که اصول بسیار مترقی تو قانون اساسی فراوان وجود داره که بهش عمل نشده، واقعا عمل نشده، اما همین قانون اساسی ماهیت دقیقا پارادوکسیکال داره. بعضی جا میگن مردم اصلا همه کارن، آقای مردم سالاری که میگن امام میگفتن میزان رأی ملت هست. خب ولی شما تو غیر از اینکه مردم تو انتخابات خدایش میزان هستن تو رأیشون، منظورم که رأی میدن که کی مثلا رئیس جمهور بشه کی نماینده مجلس، در کجا مردم میزانن؟ تو من عمل دارم میگم، کاری به چیز ندارم. تو قانون اساسی واقعا مجلس اختیارات بسیار زیادی داره. شما فکر کنید مثلا مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داره، در همه امور. هیچ استثنایی تو قانون اساسی قائل نشده. اما در عمل آیا مجلس میتونه در نهادهای زینزر رهبری تفحص بکنه؟ حتی تو وزارتخونه هم نمی کنن، چون نماینده ما ببخشید جسارتی نمیخوام بکشم غالبا نماینده نیستن اصلا، و اگر نماینده می بودن نباید اینجوری برخورد میکنن، میرفتن تو دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی تصویب بکنن که نهادهای زیر نظر رهبری اینا از تحقیق و تفحص مستثنا هستن. خیلی جالبه، یعنی مجلس بگه اونجا دیگه نمیتونه ورود بکنه. یعنی شما اگر بخوای ببینیم مثلا تو ارتش، تو سپاه، تو خبرگان رهبری، تو صدا و سیما، یارتون باشه در زمان آقای لاریجانی که رئیس صدا و سیما بودن، بالاخره یه سال نیم دو سال طول کشید که رهبری مجوز دادن که برن تفحص کنن مجلس، تغییر تفحص کنن، تغییر تفحص هم کردن، یه چیزی حدودش اگر اشتباه نکنم مبلغ 625 میلیارد تومان اون موقع در زمان مدیریت آقای لاریجانی پول هزینه کرده بودن که معلوم نیست به حساب کجا هزینه، که به حساب کتاب اصلا نداشت، که بعد ارجاع شد مجلس ششم اگه یارتون باشه تصویب کرد، ارجاع شد به دستگاه قضایی. دستگاه قضایی پرونده رو کاری نکرد دیگه، بعد آقای لاریجانی ارتقا پیدا کرد شد رئیس مجلس. مرادو فهم بودیم من خودم به اعتقادم اینه که خیلی از جای قانون اساسی ما اشکالات زیادی داره متأسفانه. خیلی جاهاش هم به قانون اساسی عمل نمیشه و مقصر هم مجلسه، هم رئیس جمهور. رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. خب اما شما فکر کنین که این همه خلافایی که برخلاف قانون اساسی صورت میگیره، تضییع حقوق افرادی که صورت میگیره، شما دیدید مثلا حتی خود آقای روحانی که میگه من حقوقدانم سرنگ نیستم، تو انتخابات میگم من حقوقدانم سرنگ نیستم، شما دیدین که آقای روحانی بیاد از حق یه نفری که به ناحق مثلا دارم میگم تو زندان افتاده، خب ایشون بیاد دفاع کنه از اون، قسمم خورده تو قانون اساسی که از حقوق اساسی مردم دفاع کنه، ولی رئیس جمهوری کار نکرده، نمیکنه. تنها رئیس جمهوری که به نظر من یه مقدار دفاع کرد از قانون اساسی و یه هیئتی رو گذاشت که یکی از حقوقدانان دانشگاه شهید بشیر رئیس اون هیئت بود، آقای هرانگی آدم بیاد میگم، و یک کتاب گنده ای از تذکرهایی که آقای چیز آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور تذکر داره به خبرگان، به تمام نهادهای زیر نظر رهبری و بقیه نهادها که شما خلاف قانون اساسی عمل کردین. حالا کار ندارم که اونا چقدر بون تذکر به اصطلاح جامعه عمل پوشیدن یا عمل کردن، اونش بماند، ولی آقای خاتمی این کار کرد، اینا طور نسبی دارم این، خب رئیس جمهور این کار نکردن. شما حالا فرض کن مثلا همین، دقت بفهمید، همین من چون میخوام یه مقدار اینو ببرم توی جنبه‌های خیلی عینی جامعه خودمون دیگه، وگرنه یعنی اصلا این حرفا سخن فایده نداره که ما مثلا بگم همش حرف باشه و ادبیات محض باشه. خب میخوام یه انطباقی بدن با وضعیت جامعه. شما فرض این محیط زیستی که گرفتن وزارت اطلاعات که نهاد رسمی جمع‌آوری اطلاعات کشور و به قول معروف حفاظت از جاسوسی توی کشور که جاسوسی نکنن از سیستمای کشور ما و این وظایف داره، رسما اعلام کردن که آقای 8 نفری که ما گرفتیم 9 نفری که گرفتیم اینا جاسوس نیستن، اینا خیلی جالبه. ولی نهاد سازمان اطلاعات سپاه اومده گفته نه آقا جاسوسم. خب شما فکر کنید توی مملکتی که وزارت اطلاعاتش که رسمیت داره تو قانون هست، وزیر نظر دولته، بعد این میگه اونا میگن اینجوری، بعد اونا هستن اون بیچارا، بعد رئیس جمهور مملکت تو اینجا ساکته، مگه شما مسئول اجرای قانون اساسی نیستی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور؟ خب شما باید وایس دفاع کنی از حقوق این آقا، یا جاسوسن یا نیستن آقا دیگه، هستن چطور میشه اصلا که بعد وقتا اینجوری بشه؟ یا مثلا تو قانون اساسی، خب یکی از که میخوام برمی همه میخوام برم تو قانون اساسی، بعد اگه فرصت دارن بود میام تو قانون انتخابات میام که چه اشکالاتی ما تو انتخاباتمون هم داریم اینا. شما فکر بفهمید که تو همین قانون اساسی وقتی مجلسی مثلا بیاد اصل یکی از اصول قانون بگه نه همون اصل نولسه، آقا مجلس اعتباری نداره، فقط این 5 فقیه هستن که اعتبار میدن. ببینید ما این مشروعیتی که آقای دکتر فرمودن، ما از کجا میگیریم خواستگاه های مشروعیت رو؟ یعنی مجلس خودش فی نفسه با رأی مردم اعتبار و مشروعیت پیدا نمیکنه. زمانی اعتبار و مشروعیت پیدا میکنه که این نهاد شورای نگهبان این مشروعیت به اون بده. یا شما رئیس جمهور انتخاب میکنین 50 میلیون رای بهش بدین، اصلا من میگم 80 میلیون بچه کوچیکم میگم رای بدن، 80 میلیون با آقای روحانی یا با آقای ایکس رای بدن. خب میگن آقا اصلا تا زمانی که رهبری تفویض نکنه، تنفیذ نکنه حکم رئیس جمهور رو، تنفیذ نکنه، اصلا ایشون نمیتونه رئیس جمهور باشه، نمیتونه اعمال حکمرانی به عنوان رئیس جمهور در اداره کشور در چارچوب اختیارات قانونی خودش این کار بکنه. یا همین بحث اجرای قانون اساسی، من یادم در زمان آقای الهام سخنگوی شورای نگهبان بود و بعدش در زمان احمد نژاد وزیر دادگستری شدن، یه دفعه مدرک کرد، ایشون مصاحبه کرد راجع به بحث اجرای قانون اساسی، یه تذکری داده بودن زمان آقای خاتمی، بعد گفته بود رئیس جمهور نمیتونه تذکر بده به نهادهای دیگه، فقط میتونه اون اجرای قانون اساسی در دستگاه اجرایی فقط چیز بکنه، بس اعمال بکنه، به جای دیگه نمیتونه تذکر بده به دستگاه قضایی بگه تو قانون اساسی اجرا نکردی، یا به مجلس بگه یا به سایر نهادهای دیگه. رسما سخنگوی شورای نگهبان رسما این حرفو زده، یعنی در صورتی قانون اساسی صراحت داره، هیچ ابهامی درش نیست، اصلا نیازی به تفسیر نداره. خب ولی شورای نگهبان میاد تفسیر خلاف نص میکنه. اینا تو انتخابات هم همینه، شما اصل 99 نظارت بر انتخابات، خب ای از گفته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری و همه پرسی، شوراها رو به حساب نیاورده، شوراها بر اساس قانون عادی مجلس نظارت میکنه، شوراهای محلی، شورای شهر و روستا و فلان. خب بعد اومدن در سال در مجلس چهارم که اکثر نمایندگان از اصولگرایان بودن یا جریان راست که مطرح بود در گذشته و دوره پنجم مجلس که رد اصالت گسترده ای کردن اینا، که اون موقع اومدن یه نامه آقای یکی از فقهای شورای نگهبان که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات بود، هیئت مرکزی نظارت، که الان فوت هم کردن، آقای کی؟ نه مومن، نه 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 یکی دیگه، ایشون یه نامه‌اش به شورای نگهبان تقاضای یه استفساریه نوشت به شورای نگهبان، درخواست تفسیر اصل 99. شورای نگهبان خود فقهای شورای نگهبان یکی از فقها درخواست تفسیر کرده، اونا هم آمدن گفتن آقا نظارت استثوابی است. بعد در دوره چهارم مجلس هم آمد به قانون هم تو قانون آورده اینا تصویب کرد که تو جز قانون انتخابات هم شد. حتی اگه قانون انتخابات هم نمی‌شد، چون تفسیر شورای نگهبان همسنگ قانون اساسی است، شورای نگهبان میتونست اجرا بکنه و هیچ مانعی از نظر قانونی هم وجود نداشت. خب ببینید شما وقتی یا بحث صلاحیت هاش شما در نظر میگین تو انتخابات، مثلا خب انتخابات اگه قرار باشه، اگه ما به سمت دموکراسی حرکت میکنیم باید انتخابات عادلانه و حداقل 3-4 تا شاخص انتخابات آزاد اینه که یک انتخابات عادلانه باشه، بعد آزادی بیان باشه، آزادی اندیشه باشه، رسانه ها و مطبوعات هر دو تا جریان، هر چند تا جریانی که تو یک کشوری تو عرصه رقابت حضور پیدا میکنن، اونا بتونن حرفاشون رو بزنن و امنیت داشته باشن، نرن سراغشون اینا بعدش اگر حرفی زنن. یعنی مثلا آزادی بعد از بیان شاید خیلی بالاتر از مهمتر از آزادی بیان باشه، چون آزادی بیان برای شما میگه بره بعد یقتون میکنن فردا. خب میخوام بگم تو این زمینه ها اما مشکلات فراوانی داریم. شما فکر کنید مثلا الان تو انتخابات ریاست جمهوری، شما اولین هیئت مرکزی که میخواد تشکیل بشه، این در سال اخیر اصلاحش کردن زمان آقای پور محمدی، اومدن چیکار کردن؟ وزیر کشور کردن یه فرماندار. فرماندار تو انتخابات میدونیم میاد برای تشکیل هیئت اجرایی 30 نفر رو معرفی میکنه به هیئت نظارت. یعنی میخوام بگم هیئت اجرایی هم کاری نیست، مجری انتخابات هم که وزارت کشور هست، عملا میدونیم بدون اجازه ناظرش آب هم نمیتونه بخوره اصلا، در صورتی که اینا مستقل ناظر باید نظارتش بکنه، نظارت نافذ مؤثر، حالا اسمش هر چی میخواد باشه. اونا گفتن استثوابی، خیلی خوب استثوابی، به توان این اصلا نظارت کنن. ولی به شورای نگهبان چه ربطی داره به هیئت نظارت که بیاد به فرماندار بگه تو 30 نفر آدم معرفی کن برای اجرای انتخابات هیئت اجرایی، بعد 30 نفر آقا دی. بعضی وقتا هر 30 نفرشون رد میکنن، دوباره اون بدبخت فرماندار با 30 نفر دیگه معرفی کنه، خیلی جالبه. و اگر بازی 30 نفرن رد کردن دوباره هم با 30 نفر معرفی کنه، و اگر روی اینا توافق نکردن دوباره میره بین استاندار و هیئت نظارت تو استان که برخط یا به مرکز کشور کشیده میشه بعضی وقتا اینا. خب اصلا ارتباطی نداره نظارت، اگر استثنایی هم نظارته، نظارت از جنس نظارت دیگه، خارج که نمیشه به کار اجرایی تصمیم اجرایی بگه. اصلا مجریان انتخاب اصلا به شما ربطی نداره، شما مجری انتخابات باید خودش انتخاب بکنه انتخاباتو، شما بیا برش نظارت کن که خلاف قانون عمل نکنه. یا تو مسئله رد صلاحیت، ما در تا سال 65 قانون انتخابات ویژگیش این بود که به اصطلاح اگر هیئت اجرایی کسی رو تایید میکردن دیگه شورای نگهبان نمیتونست ردش بکنه، این دیگه تایید میشد، نهایی میشد. اما اگر کسی رو شورای نگهبان هیئت نظارت رد میکرد یا شورای نگهبان رد میکرد، اون میرفت اعتراض میکرد به شورای نگهبان، به هیئت نظارت، اون اعتراض اینه بررسی میکرد اگر هیئت اجرایی تصمیمش خلاف قانون بوده اینو نظرش بر میگردون به هیئت اجرایی و تاییدش میکرد اینو، و تاییدش میکرد اگر خلاف کرده باشه اینو. بعدا اومدن اصلاحش کردن قانون، بعد هیئت اجرایی وقتی به اصطلاح کسی رو تایید میکنه یا رد میکنه فرقی نمیکنه، هر دوش نظر نهایی رو شورای نگهبان میده، هر دوش نظر شورای نگهبان میده. شما دوره پنجم یه چیزی دو 2800 نفر یا 3200 نفر تا اونجایی که یادمه رد صلاحیت کردن، تمام بچه‌هایی که حالا چپ بودن اون موقع و امروز اصلاح طلب هستن، اون هم عموما اونا هستن، یعنی میتونم بگم بالای 85% اونا بودن، تمام آدمای گندشون رو رد کردن. و تو دوره هفتم هم خیلی حدود 3800 نفر رد صلاحیت، من خودم تو اون موقع مدیر کل انتخابات بودم، حتی کسانی که خمس داده بودن، من یادم یه نفری یه نامه نوشته بود به آقای چیز به همی فقیه که گفتم استفساریه نوشته بگرم فوتم کردن، آقای یادم
قابل.
چی؟ احمد قابل نه 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 عضو فقهای شورای نگهبان بله یه نامه نوشته بود که جناب آقای فلانی آیت الله فلانی عضو امور رئیس هیئت مرکزی نظارت بود ایشون من طبق این سه تا قبض شما هاشم در مجموع 14 میلیون تومان بود اون موقع گفت من خمس رو به شما دادم بعد من رد کردین به اسناد بند یک وسه که من التزام به اسلام و ولایت فقیه ندارم این ازن پس این پولا منو پس بدین یه رونیشم دارو برستار انتخاب ما هم اینو زدن الان توی اصلا وزارت کشور هستین یعنی میخوام بگم شما فکر نکنین باهایی ها را فقط رد میکنن اینا آدم های متشرع و متدینی که اینا نمیپسندنشون ردشون میکنن بدون تردید تو همین انتخابات مجلس گذشته من توی شورای سیاست‌گذاری دبیر شورا بودم همین که آقای عارف رئیسش هست شورا توی هیئت رئیسه تمام جد تصمیم گیراش من بودم خدمت شما عرض بکنم که تو این دوره تمام چهره های اصلاح طلب رد صلاحیت کردن اونایی که شناخت میدونستن اصلاح طلب هم نید بالاخره یک بوی از اصلاح طلبی داشتن همه رو رد کردن خب بعد یه سری آدمایی موندن ته این چیز کیسه اینا که بعد آمدن حدود 300 نفر فراخوان دادی شورای عالی گفت آقا شما رزومهاتون سوابتون بدین بعد یه هیئتی مشخصن که از تو اینا بالاخره 30 نفر رو در لیست تهران انتخاب کنن باور بفرمایید 30 نفر دیگه شما یه سری از آدمای آوردن دیگه شما مجبور بودی لیست ببندی دیگه 30 نفر رو دیگه همون آدمای ناشناخته و که حالا ما اسمشون لیست اصلاح طلبان دیگه ولی وقتی تو مجلس میرن شما میبینید که خیلی هاشون اصلا مسئولیت قانونیش اصلا انجام نمیدن و خیلی راحت اصلا از کنار همه چی رد میشن خب از اون ور اینا رأی آوردن بالاترین رأی تو تهران آوردن همشون رأی دادن برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب 30 نفر تهران رأی رفتن تو مجلس ملاحظه فرمودین از اون ور مردم به چهرهای مجرب کارآمد جریان اصولگرا رأی ندادن همشون رد شدن تمامو گردن کلفتن جنرالاشون خب شورای نگهبان جنرال اصلاح طلب رد کرد رد صلاحیت کرد اونا هم جنرالهای مردم هم جنرالهای اونا رو هیچ یه مجلس ببخشیم بیبو و بی خاصیتی به نام مجلس فعلی تشکیل از دید من اینا ببخشیم نمیخوام جسارت کنم به نماینده یه مجلسی که واقعا نه اصلاح طلب هستن به معنی چی نه اصلا اصولگراست اصلا معلومه چی هست اینا خب معلومه که انچی مجلسی بعد در مقابل مسائل کشور چجوری چی موضعی داره در مقابل اتفاقاتی که میفته در مقابل سیاست خارجی ما اصلا همشون ساکتن در صورتی که تک تک این نماینده طبق اصول قانون اساسی هر نماینده حق داره در تمام امور سیاست داخلی و خارجی دخالت کنه و اظهار نظر بکنه ولی شما دیدین که راجع به سیاست خارجی نه حرفی بزنن فقط برادر آقای ظریف هر دفعه اون جریان میارشونه 10 نفر اونجا که شلوغ میکنن مجلس و فضای مجلس دستشونه هر روز آقای ظریف که یه وزیر درست حسابی هم تو مملکت داره ما که یه چیزی حالیم شده داریم اونم اونا میان میزنن پدرش در میان هستن ما میخوام بگم که ما یه بخشی که فرمودن ما مردم ظرفیت ندارن بله شما وقتی آدم‌ها رو تو قفس نگه دارین وقتی راهشون بکنین یه دفعه اصلا نمیدونن چیکار بکنن دیگه اصلا از چی میگن یه دفعه آزاد شدن خب بله ما تمرین نکردیم ما احزاب نمیذارن که رشد کنن تو این ساختار قدرت ضد حزبه من اینو به صراحت دارم میگم ساختار قدرت فقط حزبای میدونید به اصطلاح سوری میخواد اینا که قدرتی نداشته باشن اگر عضو زیاد داشته باشی در لنگن اصلا نمیذارن منعرض میکنن به بهانه‌های مختلف یعنی ساختار طرفدار حزب قانون اساسی ما هم حزبی دیده نشده فقط گفته انجمنا و احزاب میتونن فعالیت ها بکنن که مثلا راهپیمایی میتونن بکنن تو اجتماعات مثلا سلاح نداشته باشن بعد مخالف مبانی اسلام نمون بعد مبانی اسلام هم نگفته قانون گذار چیه این مجلس بعد از 11 دو دوره هنوز مشخص نکرده که آقای مبانی اسلام که کسی اگه بخواد خلاف مبانی اسلام عمل کنه چی هست دادن به فرماندار یا وزارت کشور فرماندار میگه آقا مثلا میخوام راهپیمایی کنی شعاراتم مشخصه بعد میگی منم حزب فلان هستم میگه نمیشه اصلا